أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در جهت سوم از چهار جهتی بود که در باب فقره سوم صحیحه دوم جناب زراره که گفتم صحیحه رعاف میشه نامیدش مطرح بود. ببینید در جهت سوم بحث رفت در این زاویه که شما چطور با این پارادوکس مواجه میشید که از یک طرف بحث استصحاب رو به عنوان یک حکم ظاهری مطرح میکنید و میخواید استصحاب بکنید به لحاظ زمان صلات، در حالی که در کنار این استصحاب فرض آن است که مکلف می داند نماز او در نجاست گذشته. بین استصحابی که اساساً در فرض شک فعلیت پیدا می کنه و این علم به وقوع نماز در نجاست چجور می شه جمع کرد؟ توضیح مطلب از این قرار بود که ما در جهت ثانیه گفتیم که اگر استصحاب به لحاظ حال صلات هم جاری باشد مشکلی نیست. در جهت ثالثه با این اشکال مواجه شدیم که مکلف حسب فرض وقتی که از نماز فارغ میشه یقین دارد که نماز او در نجاست گذشته. وقت چطور میتواند به لحاظ حال صلات بعد از صلاتی که علم به وقوع در نجاست دارد استصحاب کند؟ به بیان دیگر چگونه ممکن است در حالی که الان یقین دارد نمازش در لباس نجس گذشته نسبت به وقت نماز استصحاب طهارت لباس کند؟ بین اون استصحاب و این یقین به نجاست قابلیت جمع وجود ندارد. در جواب مرحوم آقای صدر می‌فرمایند که شما کافی گزاره کبروی در استدلال امام مستتر کنید. می‌شود کبرا رو در فرمایش امام مفروض دانست و بحث رو بر همین اساس توجیه کرد. ببینید ما یک بحثی داریم در علم اصول که بحث بسیار مفصلی هم هست در باب اجزاء امر ظاهری از امر واقعی و بحث میکنیم که اگر مکلفی امتثال کرد مأمورون به ظاهری را و تخلف کرد از مأمورون به واقعی، آیا این اتیان مأمورون به ظاهری کفایت میکنه مجزی است یا نه؟ اگر ما قائل به اجزاء بشیم در حکم ظاهری و معتقد بشیم که امتثال حکم ظاهری مکفی از امتثال حکم واقعی است، پاسخ اشکالی که در جهت سوم مطرح شده داده میشه. چطور؟ ببینید این استصحاب طهارتی که صورت گرفت در حقیقت امتثال امر ظاهری است، لا تنقض الیقین ابدا بالشک. من با امتثال این لا تنقض که امر ظاهری است دیگه موظف نیستم در قبال اتیان اون امر واقعی که مثلا میگه صل فی الثوب الطاهر، نماز بخون در لباس پاک. اینو که انجام بدیم مکفی و مجزی از اون. به بیان دیگر طهارت استصحابی در هنگام نماز خلع طهارت واقعی قطعی الفقدان رو پر میکنه. این هم از این به این میگن اجزا. کبرای دومی که میشود برای منکرین اجزا توصیه کرد، چون اجزا حکم ظاهری را خیلی ها بلکه مشهور قائل نیستند، این است که بیاییم در ادله مشروطیت صلات به طهارت توسعه بدیم، بگیم طبق ادله نماز مشروط است به مطلق طهارت، اعم از طهارت استصحابی و طهارت واقعی، اعم از طهارت ظاهری که با استصحاب در وقت شک ثابته و طهارت واقعی که به معنای عدم نجس هست، فقد نجس هست فی الواقع. یکی از این دوتا را اگر دوستان من انتخاب بکنن کفایت میکنه. این دومی هم میتونه حتی اگر شما قائل به اجزا نباشید کار را تمام کنه، چون مکلفی که طهارت ظاهری را از طریق استصحاب به دست آورد مثل کسی که طهارت واقعی تحصیل کرده حقیقتاً شرط صلات رو ایجاد نموده، چون فرض آن است که شرط حقیقی صلات طهارت واقعی نیست، طهارت اعم از واقعی و ظاهری. شما یکیشو اتیان کردی، مثل این که مولا بگی یا زید و بیار یا امر را، و اگر امر رو بیارم مثل اون وقتی که زید رو آوردم حقیقتاً اون فرد مورد خواست مولا رو آوردم. اینجا هم قضیه از همین قبیله. پس خلاصه کلام، یا باید کبرای اصولی اجزاء رو بپذیریم، یا باید کبرای فقهی مشروطیت صلات به طهارت اعم رو قبول کنیم. وقتی یکی از این دو پذیرفته بشه اون سؤالی که در جهت سادس مطرح شد پاسخ وقت اجیبه، به تحقیق جواب داده شده است. علا زالک، علا این اشکالی که در جهت سالسه بر استصحاب به حال صلات جاری بود. تارتن به ان، یک به ان الاستناد الى الاستصحاب، که شما استناد کنید به استصحاب در عدم وجوب اعاده، بگید استصحاب میکنم در عوض اعاده ای نمی کنم. امام هم به همین شکل ظاهرا عمل کرده. یسه، این استناد خبر ان است، صحیح است اگر فرض بکنیم ملاحظت کبرا مستترت فی تعلیل، در تعلیل امام که در پاسخ جناب زراره فرمودند، اونجایی که زراره سوال کرد که ولی مزالک، چطور این اتفاق رخ میده که غسل واجبه اما خب اعاده واجب نیست. تعلیل اون پاسخ لمه زرار است. یک کبرا ما مستتر لحاظ میکنیم، یعنی خود امام نگفتن ها، فرض این است که این در پس زمینه ذهن امام هست، شاید هم گفتند زراره نقل نکرده. وحیه، این کبرا، این کبرا هیه اجزا امتصال الحکم ظاهری عن الواقع، کبرای اصولی اجزاء امتصال حکم ظاهری از واقع. این یک. اگر این حالت باشه کبرای اجزاء رو بتونید تثبیت بکنید، شما نهایت امتثال امر ظاهری کردید و این امتثال جایگزین امتثال امر واقعی میشه. نماز در طهارت استصحابی امتثال حکم ظاهری است، جای نماز در طهارت واقعی رو پر میکنه. و اخرى بان الاستناد المذکور، یعنی تارتن اخرى اجیب، اون اجیب در مرحله نخست با کبرای اجزاء پاسخ یافت، در مرحله دوم با یک کبرای فقهی پاسخ پیدا میکنه. و اخرى بان الاستناد المذکوره، یعنی اجیب علی ذالک تارتن اخرى بان، متعلق به اجیب، به این که استناد مذکور یعنی استناد به استصحاب برای عدم وجوب اعاده. یسه این استناد ازفترزنا ان الاستصحاب او تهارت الاستصحابیت، استصحاب یا تهارت استصحابی به نفسها، به خودی خود، تو حقق ایجاد می کند فردن حقیقیاً من شرط واقعی للسلام، یه فرد حقیقی از شرط واقعی نماز. شرط واقعی نماز طهارت واقعی نیست، طهارت عامه. نکته ای که اینجا در عبارت باید توضیح بدم، تعبیر اوس میگه ان الاستصحاب او طهارت الاستصحابیت، استصحاب که همون اصل عملی است، طهارت ثابت شده با استصحاب در واقع مستصحب ماست، یا به تعبیر حکم ظاهری است، حکم ظاهر. این که با او تعبیر میکنه از این دو، که میگه شرط استصحاب طهارت باشه یا طهارت استصحابی، برمیگرده به همون بحثی که ایشون در باب اصول تنزیلی و محرز داشت. اگر چاپ کنگره شهید صدر، این چاپ های دارالهدا دستتون باشه، نگاه که بکنید به اون مبحثی که ایشون ذیل عنوان الاصول و تنزیلیت و المحرزه مطرح کرد، وقتی که میخواست اصل تنزیلی و اصل محرز رو تبیین کنه، در این قالب مطرح کرد که ان یجعل الحکم الظاهری به لسان تنزیلهی منزلت الحکم الواقعی، این یک، اینجا میشه طهارت استصحابی، چون حکم ظاهری طهارت ظاهری مستند به استصحاب. بعد در مرحله بعد میگه ول آخر ان ینزل الاصل اول احتمال المقاوم له منزلت الیقین، خود استصحاب رو شما نازل منزله یقین بدانید، و ان تجعل الطریقیت فی مورد الاصل، که بحث رو قبلا کردیم. اونجا ما گفتیم که آنچه که در اصول غیر بحت اتفاق میفته، یا تنزیل در ناحیه حکم ظاهری مستند به اصل، یا در ناحیه خود اصل، یعنی خود استصحاب، ایشون بر اساس اون دو مبنا با او تعبیر آوردن، از افتر از نا ان الاستصحاب ناظر به اون شکل دوم قضیه است، او طهارت الاستصحابیه ناظر به شکل اول قضیه است، که مباحثش در صفحات پیشین گذشت و دیگه ما معطل نمیشیم، مربوط به اوائل جلد دو بود با همه دور تفصیلی که در مسئله داشت. افترزنا این که استصحاب یا طهارت استصحابی فرد حقیقی از شرط واقعی صلات رو ایجاد کنه، به چه شکل میشه ترسیم کرد این قضیه رو؟ به انکانه تحقق به این نحو که کان شرط واقعی و شرط واقعی نماز هو الجامع نه خصوص طهارت واقعی، جامع بین طهارت واقعی و طهارت ظاهری باشه. از بنا ان علی ذلک، بنا بر این که شرط واقعی جامع باشه، تکون و صلات و واجدتن لشرط ها حقیقتن. ذلک میخوره به انکان والا، انکان شرط الواقعی والا، واجدتن خبر تکون لشرط ها هم ها برمیگرده به صلات. این هم جهت سوم. اما جهت چهارم، ما در جهت چهارم میخواییم این بحث رو مطرح بکنیم که این استصحابی که امام در فقره سوم حدیث رعاف مطرح فرمودند آیا ناظر است به یک قاعده کلی که به کار اصولی بیان، یا ناظر است به یک قاعده محدود به ابواب خاص که به کار فقیه در قواعد فقهیه میاد، کدام یک از این دو رو شما میتونید بپذیرید و مدعی ظهور حدیث در مورد اون بشه؟ ایشون میفرمایند که همون مطلبی که در صحیحه نوم، صحیحه قبر مطرح شد، در باب صحیحه رعاف هم میشود با قوت و شدت بیشتری مطرح کرد. ببینید این تعلیل واقع شدن استصحاب در صحیحه نوم به کار ما آمد که ادعا کنیم اشاره است به یک قاعده کلی فراتر از طهارت از خبث و حدث در امر صلات، چون اشاره است به یک قاعده مرکوز در اذهان فقهایی. اینجا هم میتونیم همین که در مقام تعلیل به قاعده استصحاب اشاره کرده اند امام استفاده کنیم که این الف و لامی که بر سر یقین و شک آمده الف و لام جنس و قاعده کلی به دست ما میده و امام در حقیقت میخوان به یک قاعده عام الاستدلال اشاره کنند. اینجا ما میتونیم چیزی فراتر از صحیحه نوم برای مدعای خودمون ظهور و قرینه دست و پا کنیم. ببینید مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه فرمودن که وقتی امام میاند برای توجیه زراره میفرمایند لا تنقض الیقین ابدا به شک، عرائض ما بود ذیل صحیحه نوم دیگه، در واقع میخواند اون ذهنیت عقلایی او را به چالش بکشند و او را بر مبنای ذهنیت عقلاییش قانع کنند نسبت به این که با خفقه، با چورتی که خواب سنگین محسوب نمیشه، وضو باطل نیست. در اینجا هم همین ارجاع وجود داره و خیلی روشنتر اتفاقا میتونه به کار ما بیاد. ببینید در اینجا اولا به شکل صریح و واضح امام در مقام تعلیلند، چون در پاسخ سؤال زراره که میگه لمذالک اشاره به قاعده استصحاب میکنه، پس این وقوع قاعده استصحاب در پاسخ این سؤال زراره لمذالک کاملا نشون میده که این قاعده در مقام تعلیل بیان شده. این یک قرینه، در واقع قرینه اول میشه قرینه تخاطب، قرینه تخاطب. و همین که در مقام تعلیل به این صراحت قاعده استصحاب نشسته، نشون میده که اشاره است به اون استصحاب مرتکز در اذهان و میخواد اون استصحاب مرتکز رو بدون هیچ قیدی امضا کنه، تایید کنه. این از این. قرینه دوم هم برمیگرده به واژه ینبغی. واژه ینبغی، ببینید واژه ینبغی در تعلیل که میگه ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، اشاره مضاعفی داره به قاعده استصحاب. اینجا میگه ولیس ینبغی لک، شایسته نیست برای تو. چی شایسته نیست؟ که ان تنقض الیقین بالشک ابدا، این که نقض میکنی یقین رو به شک هرگز. این واژه ینبغی که اینجا به کار رفته اشاره مضاعفی داره که قاعده استصحاب مورد اشاره امام یک قاعده عرفیست و ناظر به همون کلی مرکوز در اذهان عقلاست که فراتر از طهارت از حدث یا خبثه. در واقع وجدان عقلا رو امام در مقام استدلال به شهادت گرفتن. این که میگن شایسته نیست، این تعبیر رو در جایی به کار میبرند که وجدان عقلا راجع به اون قضاوت داشته باشه. وقتی میگن پسندیده نیست این گونه رفتار بکنی، این حرفو در جایی میگن که وجدان عقلا در اونجا حکم کرده باشه، قضاوتی از خود داشته باشه. بر مبنای اون قضاوت عقلایی میگن ینبغی یا لا ینبغی. اصلا حسن و قبح عقلی که ناظر به روش عقلاست از دید مشهور، در حقیقت معناش همینه، ما ینبغی فعله و ما لا ینبغی فعله، معناش همینه. این انبغا و عدم انبغا ناظر به اون حسن و قبحی است که معیارش مدح و ذم عقلا است. خب این هم مربوط میشه به جهت چهارم. با این توضیحاتی که ما عرض کردیم ثابت میشود این مدعا که حدیث شریف رعاف در فقره سوم خود به شکل تمام دلالت بر استصحاب کلی مورد توقع اصولی دارد. ولی جهت و رابعه تو بفرم تعبدی است، چون اون ذهنیت عقلایی برای حجیت استصحاب کفایت نمی کنه. به امضاء اشاره است که استصحاب مثبتیت پیدا می کنه، به امضاء اشاره است که استصحاب اعتبار و حجیت می یابد. هر چیزی که حجیتش منوط به سنت باشه، سنتی که شامل تأسیس و امضاء هر دو با هم میشه، میشه تعبدی. سیره عقلا رو ما در بحث‌های قبلی گفتیم، سیره عقلا به ماهیت سیره عقلا حجیت نداره. بله، کسی نگفته، لااقل شهید صدر و مشهور محققین قائل نیستن سیره های عقلای حجیت ذاتی داره. الجهت الرابعه انه بعد الفراغ عن دلالت المقطع المذکور، مقطع مذکور اون قسمتی است در فقره سوم که امام اشاره میکند به عدم انبقاء نقض یقین به شک، علا متعلق به دلالت علل استصحاب. وقتی که پذیرفتیم که اون فقره مورد استدلال بر استصحاب دلالت داره، نقول انه یعنی این مقطع ظاهرون فی جعل الاستصحاب على نحو القاعدت الکلیه، که باید اینجور باشه تا بشه اصولی، بشه عنصر مشترک. ولا یسه و حمل الیقین و شک علی الیقین به طهارت و شک فی طهارت خاصتن، نمیشه محدودش بکنید. نهایت بگیم در صحیحه رعاف مال طهارت از خبث، در صحیحه نو مال طهارت از حدث. لنفس ما تقدم، به جهت خود همون چیزی که گذشت، من بیان ما تقدم، من مبرر یعنی توجیه کننده، تبریر یعنی توجیه، همون عامل توجیهی که برای تعمیم در روایت پیشین مطرح شد، بلکه اون مبرر و اون توجیهی که برای تعمیم در زیل صحیحه نوم ذکر شد، هوه این مبرر، هنا یعنی زیل صحیحه رعاف اوزهه لوضوح، به دو جهت اوزهه. یک، لوضوح روایه فی ان فقرت الاستصحاب وردت تعلیلا للحکم، کاملا روشنه، بلکه صراحت دارد، این وضوح در حد صراحته. اگر در صحیحه نوم در حد ظهور بود، اینجا کار به صراحت میکشه. صراحت دارد در این که فقره استدلال لا تنقض وارد شده در مقام تعلیل نسبت به حکم عدم وجوب اعاده، حکم میشه عدم وجوب اعاده. ولی ظهور، این ولی ظهور میشه چی رفقا؟ قرینه دوم که باعث میشود اوضح بشه، ظهور کلمه لاینبقی که فقط تو این صحیحه آمده بود، فل اشارت الی مطلب مرکوز و اقلایی، در اشاره به یک مطلبی که مرکوز و اقلایی است، این در ذهنیت ناخودآگاه اقلا ریشه کرده. و علاهازا، بنابر این که مستفاد از فقره استدلال قاعده کلی باشد، فدلالت المقطع المذکور علی المطلوب تامته، بنابراین اوضحیت یا بنابراین تمامیت ظهور مقطع مذکور در قاعده کلیه، دلالت این مقطع بر مطلوب یعنی استصحاب کلی، استصحاب اصولی تامت و تمام. خب ما تا به اینجا حرف از مقام نخست که مربوط به فقره سوم حدیث رعاف می شد بیان کردیم. مقام دومی که میخواییم بحث بکنیم مربوط میشود به فقره ششم از صحیحه رعاف. برای اینکه دوستان من یاداوری براشون بشه این مطلب که چه سوال و جوابی در این فقره گذشت، تقاضا میکنم اون قسمت از سوال رو و پاسخ امام رو ما بازخوانی کنیم، تا بعد انشاءالله بتونیم خیلی روشن و بی دغدغه در مورد استدلال به این فقره بر استصحاب بحث بکنیم. میگه قلتو، خطاب به امام، ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة، اگر من این نجس و این دم یا این عرض بکنم منی رو در لباس ببینم در حالی که مشغول نمازم، خب تکلیف چیه؟ قال تنقض الصلاة و تعید، نماز تو میشکنی و اعاده میکنی. ازا شککت فی موضع من، اگر شک بکنی در موضعی از لباس قبل از نماز، ثم رأیته، سپس ببینی نجس را بعد از نماز. خب ببینید تا اینجا هیچ ربطی به بحث ما نداره. و این لم تشک، این میاد در بحث ما، و اگر شک نکردی در چی؟ در موضعی از لباس که نجس یا پاک. حالا بعد میگیم این لم تشرک یعنی چی. ثم رأیته رطبا، سپس در اثناء نماز اون نجس رو تازه دیدی، خون رو تازه دیدی. قطعت الصلاة، نمازت رو موقتا قطع میکنی و غسلت میشوری. ثم بنیت علی الصلاة، ادامه میدی نمازت رو. چرا؟ مطلب اینجاست، این استدلالی که الان امام میخوان بکنند مربوط میشه به اون شق دوم فقره ششم و این لم تشک مال اونجاست. لعنک لا تدری، چون تو نمیدونی. لعله شاید اون نجس شیعی بوده که او قعه علی، افتاده بر تو در اثناء نماز، افتاده بر تو در اثناء نماز. ولی سیان بقی، شایسته نیست ان تنقضن یقین به شک، این که نقض بکنی یقین را به شک، این که نقض یقین به شک کنی. خب مطلب تا حد زیادی در این قسمت روشنه و فقط کاری که ما باید در این بخش از بحث بکنیم این است که ببینیم آیا این فقره دلالت بر استصحاب دارد یا نه. ببینید رفقا، نکته ای که اینجا هست مربوط میشه به فقره دوم که با ان لم تشک شروع میشه. این که امام میگن اگر شک نکردی، یعنی چی؟ این شک نکردن یا به معنای قطع به عدم نجاسته یا به معنای عدم شک فعلی در نجاسته. توضیح بدم، این لم تشک یا به این معناست که تو یقین داشتی لباست پاکه، با این یقین داخل در نماز شدی، یا به این معناست که تو بالفعل در وقت ورود به صلات مبتلا به شک نبودی، شک فعلی در نجاست نداشتی. این شک فعلی نداشتن به این معناست که گاهی اوقات انسان در اثر غفلت از وضعیت لباسش، در اثر حواس پرتی التفاتی به وضعیت طهارت و نجاست لباسش نداره، اون تو با اندک التفاتی متوجه میشه که نسبت به نجاست و طهارت لباس مبتلا به شک، حقیقتا شکالوده. میشه اسم این رو گذاشت شک تقدیری در مقابل شک فعلی، شکی که بهش التفات داشته باشید، بالفعل متوجهش باشید، شک فعلی است، و شکی که هست اما شما به هر علتی ملتفت به آن نباشید، مقفول شما باشه، چه شک تقدیر. خب پس مراد از ان لم تشک دو چیز شد. اگر مراد قطع به عدم نجاست باشه، ارکان هر دو قاعده استصحاب و یقین در کلام زراره مفروضه، وجود داره. ارکان قاعده استصحاب که کاملا مشخصه دیگه، او قبل از نماز حسب فرض با قطع به عدم نجاست داخل در نماز شد، در اثناء نماز نجاستی رو بر لباس یافت، شک میکنه از اول بهاش بود یا این که عرض بکنم خدمتون در اثناء نماز رخ داده، فرض هم آن است که نجاست تازه است، پس یه یقین و عدم نجاست لباس داشت از قبل از نماز و یک شک در اثناء نماز پیدا کرد نسبت به این نجاست. و اینکه آیا با ورود به نماز این نجاست همراه او بود یا نه، ارکان استصحاب تمامه و هیچ مشکلی درش نیست. خب این تا اینجا. اما ارکان قاعده یقین هم فراهمه و مشکلی وجود ندارد. چطور؟ حسب فرض ان لم تشک، اشاره است به قطع زراره به عدم نجاست. فرض این بود دیگه، فرض اول این بود. خب پس جناب زراره یک قطع به عدم نجاست اینجا دارد. در ادامه او وقتی که نجاست تازه در لباس خود میبینه دوچار تردید میشه نسبت به صحت اون یقینی که قبل از ورود به صلات داشت، در بدو دخول در نماز پیدا کرده بود، چون احتمال میده این نجاست از همون ورود در صلات با او همراه بوده، توأم با او بوده است. در واقع خک میکنه آیا اون یقین و عدم نجاستش درست بود، مطابق واقع بود یا نبود. قاعده یقین میگه مطابق با واقع. بنابراین ارکان هر دو قاعده در مفروض جناب زراره وجود داره و میشود هر دو قاعده را تا اینجای کار مقصود امام دانست. اما خب آقای سعد در ادامه می‌فرمایند که جانب قاعده استصحاب را باید گرفت، باید حدیث رو در فقره ششم هم حمله بر این قاعده کرد. ایشون برای این مدعای خودشون دو تا قرینه ذکر می‌کنند. دو قرینه: یک، استصحاب در ذهنیت عرف و عقلا پذیرفته شده و مرتکزه، پذیرفته شده و مرتکزه، برخلاف قاعده یقین که ریشه عقلایی نداره. عقلا حسب اون طبعشون بنا بر بقای حالت سابقه میگذارن، اما بنا بر صحت یقینی که درش شک کردند نمیگذارند. بلکه خیلی وقتها این شک که در یقین سابق رو ناشی از پختگی بیشتر، معلومات افزونتر، خروج از احساسات، چیزهای از این قبیل توجیه میکنند و تفسیر میکنند. بنابراین استصحاب یه تفاوت فاحش با قاعده عقلا داره و اون این است که در ذهنیت عرفی عقلا ریشه دارد، در حالی که قاعده یقین نداره. این نکته اول. نکته دوم که با این قرینه نخست تمام میشه این است که امام در مقام تعلیل به استصحاب اشاره کردند، یک، و از تعبیر ینبغی بهره بردند، دو، گفتن لیس ینبغی. اینجا همین کلمه ینبغی آمده. اما قبلا گفتیم این در مقام تعلیل بودن و استفاده از واژه ینبغی این ظهور رو میدهد که امام در صددند به چیزی اشاره کنند که در ذهنیت عقلا مرتکزه، میخوان بر پایه اون قضاوتی که عقلا دارن مخاطب رو توجیه کنن. چون تعلیل اقتضاش اینه، استفاده از تعابیری از قبیل شایسته نیست، سزاوار نیست، لیس ینبغی، چنین اقتضایی داره. این میشه قرینه اول. پس قرینه اول که باعث میشه ظهور حدیث به نفع استصحاب تمام بشه، ریشه در مرکوز بودن استصحاب داره خصلتی که قاعده یقین ازش بی‌بهره است. اما قرینه دومی که در قضیه وجود داره رفقا، به این نکته برمیگردد که امام در پاسخ سؤال سوم زراره با همین ترکیب و تعبیر حسب بیان مفصلی که داشتیم اشاره به قاعده استصحاب کردند. مرادشون از این تعبیر قاعده استصحاب به قرینه وحدت سیاق، به قرینه وحدت سیاق می شود گفت که در فقره ششم هم که از همون تعبیر بهره گرفتند نظر به استصحاب دارند، نظر به استصحاب. میگه شیر آبو ببند. البته من در مورد شیر نظرم این است که تا جایی که میشه صرف جویی بشه. خب این شیر آبو ببند، شیر جسمی جامد موجود در حمام، پس اون شیری که در جمله بعد بهش اشاره میشه که میگیم در مورد صرف جویی باید کرد، هم مراد همین شیره، نه اون شیر گاو که مولای بسا در اون بخش قائل به صرف جویی نباشه، بلکه به اولادش توصیه میکنه تا میتونید شیر گاو بخور. به وحدت سیاق میگیم وقتی شیر اول شیر آب بود، شیر دوم هم شیر آب میشه وحدت سیاق. خب چند خط بخونیم. المقام الثانی، مقام دوم در مقابل مقام اولی بود که صفحه قبل مطرح شد. فی الموقع الثانی من الاستدلال، جایگاه دوم از استدلال و حدیث رعاف، و این قول امام مراده و هو میخور به موقع. و ان لم تشک، اگر شک نکردی، شق دوم فقره سوم بود در این حدیث شریف که می گفت و این لم تشد ثم رأیته رتبا قطعت الصلاة و قصدت. فی جواب سؤال سادس، در پاسخ به سؤال ششم، و توضیح الحال فی ذلک، توضیح حال در این موقع از استدلال. ان عدم شک هنا ان لم تشک تارتن یکونو به معنی القطع به عدم نجاسه، این یک که بحث کردیم، و اخرى به معنی عدم شکل فعلی الملائم مع القفلت و الزهول ایزن، و در وهله دوم به معنای فقدان شک مورد التفات، شک فعلی است که با قفلت و زهول هم زهل تو بر مصباح داره، غفل تو به معنای غفلته، بنابراین واف تفسیره غفلت. حتی گاهی اوقات به نسیان هم تعبیر میکنن با واژه ذهول، فتح زادم هست متا. خب حالا مطلب خیلی هام و مهمی در اینجا نیست، توی جزء دقت لغوی که خب دوستان من خودشون اهل دقته. این تعبیر ملائم است با غفلت و ذهول ایزن، این که ایشون تعبیر ایزن رو میاره، شاید از این جهته که عدم شک فعلی رفقا میتونه به دو معنا باشه، دو مصداق داشته باشه. یک، طرف قطع داشته باشه به عدم نجاست. دو، شک داشته باشه در نجاست اما مورد التفاتش نباشه. در واقع عدم شک فعلی شامل فرض قطع هم میشه، اما نه به صراحت، نه به روشنی، نه به وضوح. این هم از این. فعل الاول، بنابر این که مراد از عدم شک قطع و عدم نجاست باشه، تکون می باشد ارکان استصحاب مفترض و مفروض در کلام سائل زراره، و همینطور ارکان قاعده یقین هم میشه مفترض در کلام سائل. اما افتراز ارکان استصحاب، افتراز اول روشنه، واضحه، چون یه یقین داشت پیش از نماز در نجاست، یه شک هم پیدا کرد در این نجاست اثناء نماز، مطلبی نیست. و اما الافتراض الثانی، اما فرض دوم، فرض دوم رفقا که میشه ارکان قاعده یقین، این هم تمامه، مشکلی ندارد، از این جهت هم مانعی نیست. فلان الیقین حال الصلاح استفاده به حسب الفرض، یقینی که در حال نماز داشت استفاده میشه بر حسب فرض اول از این عبارت، و این لم تشک و شک و فی خطأ ذلک الیقین، که باید در قاعده یقین این شک که در خطا وجود داشته باشه، قد تولد، این شک به هنگام رؤیت نجاست در اثناء نماز، مع احتمال سبق این نجاست، احتمالم میده که این نجاستی که الان تازه میبینه از ابتدای نماز وجود داشته باهاش، پس اون یقینی که در حال نماز داشت نسبت به عدم نجاست ممکنه مخالف با واقع باشه. و علیه، یعنی بنابر این فرض اول، فرض اول، فکما یمکن تنزیل القاعده فی جواب الامام علی الاستصحاب کذالک یمکن تنزیل القاعده علی قاعده الیقین، عبارت روشن، غیر انه الا اینکه یمکن تعیین الاول، میشه تعیین کرد تطبیق و تنزیل قاعده در کلام امام رو بر استصحاب، یک به لحاظ ارتکازیت استصحاب، که استصحاب مرکوز عند العقلا است اما قاعده یقین همچین ارتکازی پشتش نیست، و مناسبت تعلیل، اینکه در مقام تعلیل واقع شده، و تعبیر، مناسبت تعبیر به چی؟ بلاین بر. در واقع ایشون می‌فرمایند که استصحاب سابقه ارتکاز اندل اقلا دارن، این یک، بعد تعلیل و تعبیر بلاین بقی، این دوتا ظهور در این دارد که امام اشاره به یک قاعده مرتکز دارد، این هم بند دوم. لکون القاعده، این لکون القاعده متعلق به چیه؟ اگه گفتی مناسبه، مناسبت تعلیل و تعبیر بلاینبقی، با این مطلب که قاعده، قاعده مورد اشاره امام، قاعده در جواب امام، یک قاعده مرکوزه، مرکوزتن خبر کن، و اما قاعده طول یقین فلیست مرکوزتن، اما قاعده یقین مرکوز نیست. حاضا، این قرینه نخست، مضافاً الا ان استعمال نفس ترکیب و تعبیر، یعنی در هر دو میگه لیس ینبغی، فقط در فقره سوم یه لکه داره که در فقره ششم این لکه رو نداره، ان تنقض الیقین به شک ابدا، در هر دو یک تعبیر به کار رفته برای بیان یک مطلب، البته خب این ابدن رو هم فقط در فقره سوم داره، در فقره ششم نداره، که خب این تفاوت ها مهم نیست، که لکه اونجاست اینجا نیست، ابدن اونجاست اینجا نیست، تأثیری در وحدت تعبیر ندارد، تأثیری در وحدت ترکیب نداره، یک ترکیب در یک سیاق دو بار استعمال بشه ظهور در این دارد که مراد متکلم در هر دو جا یکیست. الذي اريد اون ترکیبی که ازش اراده استصحاب شده لا تنقض الیقین به شک فی جواب سوال ثالث فی نفس الحوار استعمال نفس ترکیبی که ازش استصحاب اراده شده در جواب سوال سوم زاره در همون حواری که جواب سوال ششم واقع شده توی یک گفتگو بوده در یک جلسه بوده حوار این گفتگو یعزز خبر انس استعمال این ترکیب تقویت میکند به واسطه یک قرینه وحدت سیاق این که باشد مقصود امام یکی در هر دو مقام هم فقره سوم هم فقره ششم خب این هم میشه قرینه دوم حالا اگر این ان لم تشک به معنای فقدان شک فعلی در مسئله بود حالا چطور؟ اگر مراد عدم شک فعلی مکلف در نجاست رفقا اگر اینجور باشه ما گفتیم عدم شک فعلی دو تا مصداق میتونه داشته باشه یک این که شما قطع و عدم نجاست داشته باشید وقتی قطع باشه شک نیست چه فعلی چه تقدیر یا اینکه شک داشته باشید اما فعلی نباشه تقدیری باشد با اندک التفات این شک پیدا بشه ببینید اینجا آقای سعد می‌فرمایند که کلام امام وضوح بیشتری در قاعده استصحاب خواهد داشت بنابر فرض دوم چرا؟ چون امام اشاره روشنی به یقین مکلف نمی کند تا پای قاعده یقین بیاد وسط قاعده یقین درش یقین خیلی مهمه بلکه نهایت این است که تعبیری به کار می برند که میتونه شامل یقین و عدم نجاست هم بشه این لم تشک بنابر فرض دوم اما ارکان قاعده استصحاب در کلام امام تمام محسوب میشه چطور؟ ببینید یقین به طهارت در مورد لباس عادتاً وجود داره هر انسانی نسبت به لباس در بد به خرید در وقتی که لباس رو شسته یقین داره به عدم نجاستش پس این عادتاً فراهم اون وقت امام با استفاده از تعبیر رطب خبر میدن از تازه بودن نجاست و این احتمال رو مطرح میکنن که این نجاست از ابتدا با مکلف نبوده در اثنا پدید آمده و این تردید رو با تعبیر لعله تقویت میکنند میگن که شاید نجاستی بوده که اوقع علی در اثناء نماز بر لباس تو افتاده بر لباس تو چکیده پس شک در نجاست هم به وضوح در حدیث امام تصویر شده اون یقین و عدم نجاست عادتاً وجود داره این شک در نجاست هم در حدیث با وضوح ترسیم شده و ارکان قاعده استصحاب تمامه اینجاست که ایشون می‌فرمایند که دلالت فقره ششم از صحیحه رعاف هم بر استصحاب تمام است و می‌شود با استناد به دو فقره از این حدیث شریف قاعده کلی استصحاب رو اثبات کرد و الثانی یعنی چی؟ ها شک، این ان لم تشک به معنای فقدان شک فعلی باشه. علی الثانی یکون الحمل علی الاستصحاب، می باشد حمل بر استصحاب اوزه خبر یکون. چرا؟ از لم یفرز هین ازن فی کلام الامام الیقین و به عدم نجاست، فرض نشده صریحاً. شما گفتیم که وقتی میگید عدم شک فعلی میتونه از اساس شک نباشه، قطع باشه، میتونه شک باشه فعلی نباشه، پای قطع باشه، پای استصحاب در کنار قاعده یقین، هر دو با هم باز میشه. اما خب ظهور در اون رکن اصیل قاعده یقین که یقین به شیئی باشد که در صحتش مکلف مردد شده وجود نداره. توضیح اینجا بدم بد نیست برای دوستان اهل دقت. ببینید فرق قاعده یقین و قاعده استصحاب با وجود این که هر دو در رکن بودن یقین مشترکند و در هر دو یک یقین لازم است برای اینکه رکنی از ارکانشون تمام بشه، در اینه که نقش یقین نسبت به قاعده یقین پررنگ‌تره تا نقش یقین نسبت به قاعده استصحاب. به همین جهت است که اصلا میگن قاعده یقین، اسم یقین رو برش گذاشتن. علت پررنگ‌تری این است که در قاعده یقین شک هم به نوعی بر میگرده به اون یقین، چون شما شکتون در صحت و سقم یقینه. یعنی شک در قاعده یقین مبتنی و یقینه، اما در قاعده استصحاب شک که یک رکن مستقل محسوب میشه ربطی به یقین نداره، بلکه مربوط میشه به متیقن. شما یقین دارید به نجاست، شک میکنید در نجاست، نه در صحت یقین پیشی. به همین جهت نقش یقین در قاعده یقین مهمتره، چون شک هم اساسا متعلقش مربوط میشه به همین یقین در قاعده یقین. لذا در قاعده استصحاب میشه یقین رو برداشت، جاش اماره معتبر گذاشت و ارکان استصحاب رو با امارات بست. اما در قاعده یقین اون یقین موضوعیت داره، به هیچ عنوان قابل جایگزینی نیست، نمیتونه جاشو به چیز دیگری بده، به اماره مثلا بره. به جای یقین و عدم نجاست بگیم طرف اماره داشته بر عدم نجاست، بعد شک کرده این اماره درسته یا نه، اصلا همچین فرض قابل نیست در قاعده. لذا مهمه که اگه امام قاعده یقین رو مد نظر دارن، این رکن رکین قاعده یقین رو که یقین باشد به صراحت با وضوح تبیین کنن، نه اینکه نهایت تعبیر جامعی رو به کار ببرن که یکی از مصادیقش قطع و عدم نجاست باشه. اسلام یفرس حین ازن، یعنی حین الافتراز ثانی. در کلام امام لم یفرز الیقین و عدم نجاست حین الصلاه لکی تکون ارکان و قاعدت الیقین مفترزتن، مفروض در کلام امام باشه. فیتعین به ظهور الکلامه، به واسطه همین ظهور کلام در این که مفروض نیست یقین در کلام امام، متعین میشه حمل قاعده مذکور در جواب امام بر چی؟ بر ما، اون قاعده ای که فرضه، فرض شده تواجد و ارکانه، فرض شده ارکانش در کلام امام فراهم است، تواجد فراهم است. خب این ما فرضه تواجد و ارکانه چیه؟ و هو برمیگرده ما فرض و هو الاستصحاب و هاکذا تتزه دلالت المقطع الثانی علی الاستصحاب ایضا. از همین جا معلوم میشه که مقطع دوم صحیحه رعاف هم دلالت تام و تمامی بر استصحاب دارد. و السلام علیکم و رحمت الله.